بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب من سراغ سوالا برم. گفتن ببخشید استاد، در یکی از جلسات کتابی رو در عالم زر معرفی فرمودید، بنده فراموش کردم، میشه مجددا نام کتاب رو بفرمایید؟ کتاب آقای بیابانی اسکویی هست. حالا اسم دقیقش رو باید در واقع ببینم، خدمت شما عرض کنم که الان ببینم به شما عرض میکنم. کتاب استاد بیابانی اسکویی، فکر کنم راجع اسمش عالم ارواح و زر بود. حالا اگه اینجا ببینم خدمت شما میگم. الان اسم دقیقش رو تو ذهنم نمیاد. ها، جایگاه عالم زر و ارواح در فطرت. اینه به نظرم، جایگاه عالم زر و ارواح در فطرت توحیدی انسان، اسم کتاب این بود. خب دیروز در کلاس استاد حسین نژاد در مورد قوای ادراکی، خیال، واهمه و عاقله بحث شد، ارتباطشان چیست؟ خدمت شما عرض کنم قوه خیال و قوه واهمه اینها از در واقع قوای نفسن. حالا قوه را اصولا ما به معنای فلسفیش حالا کاری نداریم که در موردش گفتگو کنیم، ولی کلن در واقع خیال و وهم از ظرفیت‌های نفسه. یعنی نفسه که خیال ورزی میکنه، توهم میکنه، مثلا تخیل میکنه، چند تا صورت رو با هم قاطی میکنه. عقل ولی چیه؟ عقل اون قوه درک و کشف واقع، که واقعیت رو برای ما کشف میکنه. حالا واقعیت هم تو دو تا ایده کشف میکنه، یکی در واقع حق هست ها و نیست ها رو کشف میکنه، یکی هم خوبی ها و بدی ها رو کشف میکنه که اصطلاحاً بهش میگن عقل نظری، عقل عملی. مثلا یعنی عقل کارش اینه که کاشف، کشف میکنه حقیقت عالم رو، چی خوبه، چی بده، چی هست، واقعیت عالم چگونه است، اینجوری بگیم، قواعد مدیریتی عالم چگونه است، خدا عالم رو چجوری خلق کرده. عقل کارش کشفه. بعد که کشف کردی حقیقت رو چی میشه؟ در واقع نفس میاد بر اساس اون چیزهایی که از حقیقت درک کرده صورت سازی میکنه. مثل اینکه من الان یه چیزایی بلدم، بعد میشینم روی تابلو نقاشی میکنم، مثلا میگم نقش اون گلی رو که دیدم بکشم. اول یه گلی رو دیدم، در واقع درکش کردم، شناختمش، حالا تصویرش رو میکشم. نفس تصویر سازی میکنه. حالا مثلا میام این گله رو با 100 تا گل دیگه قاطی میکنم، یه گل جدیدی رو تابلو خلق میکنم. این هم میشه قوه خیال. درست شد؟ بله. خب با توجه به اینکه تلاش برای افزایش عقل جهالت است، پس تلاش برای تقویت جنود عقل چه جایگاهی داره؟ نه، اونجا منظور این بود که تلاش برای، تو اون روایت که فرمود العقل و هباء من الله و الادب و کلفه، داشت عقل این تو این مقایسه منظورشو میرسوند. یعنی میگفت ادب رو شما مستقیماً با تلاشت میری باید برنامه ریزی کنی تا خودت رو مؤدب کنی، مثلا نظمتو بیشتر کنی، پشت سر بابات را بری، صدا تا بابات بلندتر نکنی، همین تلاش میکنی، تمرین میکنی، نتیجه میگیری، یاد میگیری دیگه، پاتو جلو قرآن دراز نکنی، جلو بابات دراز نکنی، به استادت احترام بذاری. اما اگه میخوای عقلت افزایش پیدا بکنه، نمیخوای بری خودت عقل خودتو زیاد کنی. عقلو بهت میدن، عقل موهبته. باید چیکار کنی؟ باید از اون عقل درست استفاده کنی. راهکار داره افزایش عقل، ولی میخواد بگه اعطاش از طریق دست، اعطاش به تو اعطا شدنیه، کسب کردنی مستقیما نیست، او باید به تو اعطا کنه. تو برو دنبال ضابطش، بگو آقا در چه شرایطی، مثلا مثل رزق، این رزق او باید برای تو ببنده کم و زیاد، تو باید بری دنبال ضابطش. مستقیما با تلاش شما رزق شما کم و زیاد نمیشه، دقیقا این عقله. در حالی که شما تصور میکنید که رزقتون دقیقا گره خورده به تلاش خودتون، همونطوری که تو رزق اومدن این تصور غلط رو پاک کنن، نه اینجوری نیست که تو هرچی بیشتر کار کنی رزقت زیاد میشه، هرچی کمتر کار کنی رزقت کم میشه. این تصور غلط رو بنداز دور. میگه پس رزقم چجوری برنامه‌ریزی میشه؟ میگه خب بیا ضابطه‌شو یاد بگیر. اینجا هم همین جوریه. میگه فکر نکن هرچی مثلا درس بخونی عاقل‌تر میشی، هرچی مثلا درس نخوندی کدن جاهل‌تر میشی. میگه عقل رو باید ما بهت بدیم. میگه خب ببخشید شما با چه ضابطه‌ای میدید؟ اینجاست میخواد این روایت میخواد این نکته رو به شما برسونه، نه اینکه تلاش شما اثر نداره یا اعطاء عقل ضابطه نداره. ضابطه داره، اصلی ترین ضابطه‌اش هم اینه که به عمل شما بستگی داره. ولی شما بدون که میگه خب ببخش من چیکار کنم پس؟ میگه شما برو از همون عقلی که بهت دادیم درست بهره ببر تا ما بیشتر بهت بدیم. ضابطه‌اش اینه. درست سعی کردم جواب بدم، امیدوارم براتون روشن شده باشه. فرمودن که استاد ببخشید یک فرد باید تمام این علامات عاقل رو داشته باشه تا اون رو عاقل بدونیم، یا ممکنه هر کسی چند تا از اینها رو داشته باشه؟ ها یه روایتی بود، یه روایتی بود که این جواب شما رو میداد. اگه گفتید کدوم روایت بود، چقدر الان خوبه، واقعا آدم خوشحال میشه میبینه که روایت هایی در این باب بود که جواب ما رو داره. روایت سیوم، من استحکمت لی فیه خصلتون من خصال الخیر، انشالله فردا اینو میارم اصلا تو پاورم، احتملته علیها واقتفرت فقد ما سواها. انشالله این روایت رو فردا توضیح بدم، الان فکر میکنم وقتش نیست، ولی تو این روایت اومده، منم الان اشاره میکنم. همونجا هم مفصل روایت سیوم رو توضیح دادم. توصیه هم میکنم در پاسخ به این سوال روایت سیوم رو برید صوتش رو دوباره گوش بدید. حالا منم فردا دوباره اشاره میکنم. سوال چیه؟ آیا یه کسی باید تمام علامات عاقل رو داشته باشه تا اون عاقل بدونیم، یا ممکنه هر کسی چند تا از اینها رو داشته باشه؟ بله، ممکنه هر کسی چند تا از اینها رو پررنگ‌تر داشته باشه. این ممکنه. استحکمت خصلتون من خصال الخیر، تو یه خصلت محکم بیار، این خودش علامته که تو اگه تو واقعا محکم، همین داستان این شهید بزرگوار رو که در مورد آبلیموگیری نقل کردم که میترسید نکنه دروغ بگه و آب یه کمی تو آبلیموش باشه رو بیار. اصلا میتونی تصور کنی که این آدم دنیا طلب باشه، متواضع نباشه، خیلی متکبر باشه، اصلا دنبال علم نباشه، مالشو جمع کنه، حرف مفت بزنه؟ اصلا نمیشه بابا. یه وقتی یه کسی یه استحکامی اوورد در دروغ نگویی تا این حد، این نشون میده که این چنان در عقل ورزی جلو رفته و جهتگیری خودش به سمت خدا رو شدت داده که این سایر شاخصه های عقلانیتش هم اگه تا این حد نباشه دیگه داغونم نیست. ببینید اینجوریه داستان. بله، همه ممکنه تو اوج نباشه، کما اینکه روایت سیوم میگه. خیلی زیباست این روایت، چقدر جای خودش میشینه. ولی خدمت شما عرض کنم ممکنه همش تو اوج نباشه، ولی اگه یکیش مثلا، بعد حضرت میاد اون کلیدیارم میگه، حالا تو اون روایت، حالا فردا اون روایت رو بیشتر توضیح بدم، ولی همین فراز اولش هم میتونیم ما استفاده بکنیم. ولی اگر یه کسی دید یه خصلت رو خیلی داغونه، آقا خیلی دروغ میگه، آقا نمیشه اصلا آدم خیلی خیلی دروغگو عاقل باشه. حتما اگه بری تو زندگی، اگه خصلت های دیگرم داره، حتما یا به حسب عادته یا به حسب طبیعت اولیشه. اصلا آدم آرومیه، واسه همینه که داد نمیزنه. اصلا آدم خانوادتاً دست و دلبازیان، نه به خاطر اینکه عاقله، هوای نفسش اقتضا نکرده، وگرنه نمیشد یه آدمی اونقدر دروغگو بعد اون وقت مثلا اهل بزد و بخشش در هر شرایطی. حتی اگه چرا، منظورم این که اونجا اگر بر اساس هوای مبارزه با هوای نفس داره که بخشنده است، خب پس اون مبارزه با هوای نفس اینجا یه دفعه پرید. ببینید ریشه عقلانیت تو نفی جهالته، یعنی تو مبارزه با نفسه. اگه کسی خیلی اهل مبارزه با نفسه، خب یه دفعه نمیشه یه جایی دیگه خیلی هواپرست بشه. اگه یه کسی خیلی هواپرسته یه جایی، یه دفعه که نمیشه یه جایی دیگه یه دفعه خیلی اهل مبارزه با نفس بشه. این ریشه عقل عاقل بودن یعنی ترک هوا. این میتونه در واقع به شما شاخص بده. ببین اینا خیلی کمک میکنه تو انتخاب همسر، اینا خیلی کمک میکنه تو انتخاب رفیق، تو انتخاب همکار. دقت کردید؟ خدا رو شکر، خدا تشکر کردن که شاخصه ها خوب بوده و تونستن کمک کنن. استاد چگونه میتوانیم بهترین بهره برداری از زمان را برای مطالعه داشته باشیم؟ آیا حرص در آموزی، حرص در علم آموزی منفی نیست؟ منتها به شرطی که این حرص نزنه بقیه. ببین اگه یه جایی زد بقیه شاخصه ها رو خراب کرد. یعنی چی؟ یعنی انقدر حرص در علم آموزی داره که مثلا دیگه اصلا وقت برای خانواده‌اش نمیذاره. یعنی اصلا توجه نمی کنه، اصلا واجبش رو ترک می کنه، واجب رو ترک می کنه، واجبی که نسبت به خانوادش و فرزندانش داره ترک می کنه. بعد تو روایت گفت که عاقلا زوائد دنیا رو هم ترک می کنن، فکیف از زنوب، قطعا نسبت به زنوب حساسه. ولی این چه آدمیه که حرص علم می زنه بعد به خاطر کسب علم حرام مرتکب میشه؟ اونجا معلوم میشه اون کسب علمش به خاطر مجاهدت نیست، به خاطر هوای نفسه. اگه درس نخونه نفسش رو ارضا نکرده. ببین بعضی اوقات واسه همینه که امام میفرماید بعضی اوقات علم فقه هم حجاب میشود، انسان رو به جهنم میبرد. الحمدلله رب العالمین.